هوای چیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام. مهر ماه 98 من در تالار مولوی هستم، گفتگو میکنم با آقای سیاوش پاکراه، نویسنده و کارگردان نمایش من.
با سلام و خوشحالم که بعد از یکی دو سالی فکر کنم دارم با تیوال دوباره صحبت میکنم.
آقای پاکراه، برامون بعد از این مدت طولانی، نسبتاً طولانی، بفرمایید که در باره نمایش من بگید، این که چطور شروع شد و به این اجرا رسید.
واقعیتش پروسه نمایش من یک اتفاق بود. اولش که شروع شد، من بعد از اجرای کوررنگی یک سالی کار نکردم و اجرای بعدیم قرار بودش که تئاتر شهر باشه. بعد این وسطا من قرار شدش که انتخاب آثار جشنواره دانشگاهی رو انجام بدم با ابراهیم پشت کوهی و یکی دوتا از دوستان دیگر. توی جشنواره دانشگاهی آثاری رو دیدم و یک بازیگرهایی رو دیدم که خیلی ازشون لذت بردم و حسرت خوردم که چرا تا امروز باهاشون کار نکردم. کلیدش از اون موقع خورد و متنش تا فکر میکنم اردیبهشت نوشته شد. ما اواخر خرداد، اوایل تیر، با کسی که خودم از اون جشنواره در واقع داوری کرده بودم و خوشم اومده بود از اون آدما، حرف زدم و شروع کردیم به تمرین و سعی کردیم که کل کسر جنبه دانشگاهی خودش رو حفظ کنه. یعنی حد بازیگرها، طراح لباس، طراح موسیقی، تمام با یک برخورد دانشگاهی وارد کار شدند و امروز هم به هر حال داریم در یک تالاری که متعلق به دانشجوهاست اجرا می‌کنیم.
پس در واقع یه جورایی با الهام از خود این بازیگرا براشون یک متن نوشتیم، میتونیم اینطور برداشت بکنیم؟ آیا حضور این بازیگرا توی این داستان الهام بخش بوده؟
در واقع میشه گفت اون کنش اصلی، یا بذارین اینطوری بگم، اون خورده پیرنگ هایی که توی این کار وجود داره ربطی به این دوستان خب نداره، از یک اثر قبلی من میاد که دوباره نویسی شده ولی برای این افراد در واقع دوباره بازنویسی شده تا برای اونها تبدیل بشه به یک متنی که اجرا کنند.
و توی این مسیری که حالا با این بازیگران تمرین می‌کردین، آیا بداهه پردازی این بازیگران تاثیر داشته توی اینکه حالا بخواد سرنوشت متن رو، داستان رو ببره به سمت دیگه‌ای؟
توی لحظه‌های متن قطعاً تاثیر داشته، برای اینکه سرنوشت داستان رو عوض کنه نه. چون در واقع متن یک بست و گسترش از پیش تعیین شده‌ای داشت و در یک روندی حرکت می‌کرد. دوستان در واقع با حضورشون، با نظرشون، یا بداهه‌ای که در کار یا اتود اتفاق می‌افتاد، لحظات کار دچار تغییر شده ولی قصه کلی و بستر اصلی نه.
چیزی که توی کار شما می‌دیدیم این بود که یک فضای خالی و تاریک داریم و این بازیگرا هستن که این فضا رو با بدنشون، با حرکاتشون، با رفت آمدهاشون، با دیالوگ گفتنشون، حتی با توناژ صداشون بالا بردن و پایین آوردن صداشون، این فضا رو میساختن. در روی طراحی این فضا برامون بگید.
این کار اصولا چون یک بر اساس یک جریان سیال ذهن نوشته میشه و تکنیکای خودش رو داره در نویسندگی، توی اجرای مقدار قضیهش همین میشه. این قضیهش تولید یک فضاست. ما با یک داستان خطی و یک رویداد بیرونی اصولا سر و کار نداریم. ما با تداعی‌های مختلف تفکر پیرامون حالا یک اتفاق ممکنه تازه اتفاق باشه یا صرفاً تداعی تفکر سر و کار داریم. در نتیجه آن چیزی که ذهن از ما طلب می‌کنه، یعنی اون فضای خالی که به واسطه این تداعی‌ها باید ساخته شه، من رو برد به سمت این که وارد یک خلأی بشم که اون خلأ به واسطه بازیگر و نه چیز دیگه‌ای داره به جنبش میفته و هویت خودش رو پیدا میکنه. برای همین رفتم سمت و سیاقی که بتونم صحنه رو خالی کنم و بازیگر و لباسش رو تنها بذارم با اتودهای مختلف و حالتهای مختلف تا بتونیم به یک فضای درست برای این جریان سیال برسیم. در
معمولا سیال ذهن زمانی که قراره حال به شکل یک اثر هنری نمایشی در بیاد، خب کار پیچیده‌ای میشه، شاید به اون نتیجه یه دلخواه نرسه و یا شاید تبدیل بشه به یک اثر خیلی خوب. میخوام ببینم که برای این روندی که داشتین توی تمرین ها، اگر دوست دارین بیشتر برام توضیح بدین، باز بکنین اینکه چطور با بازیگر تمرین میکردین، توی چه فضاهایی اصلا میشه یک نمایش سیال ذهن رو تمرین کرد برای اینکه آدم بتونه به اون چیزی که میخواد برسه.
من فکر میکنم امر جریان سیال ذهن، چون اصولا تکنیک جریان سیال ذهن بهتره اینو بدونیم که یه تکنیکیه که یه شیوه‌ای از نویسندگیه که برای ادبیات داستانی استفاده میشه. میتونیم یه سری تکنیک‌هاش رو مثل تکگویی درونی یا تداعی‌های مختلف وارد ادبیات نمایشی کنیم، ولی اصولا کامل به جریان درام منتقل نمیشه. این ایراد نیست، برای اینکه این کامل نشدن میتونه واسطی باشه که از طریق اجرا کامل باشه. من اعتقاد دارم که اصولا شما توی همچین تکنیکی هیچ وقت بازیگر رو با تخیل نباید تنها بذارید، یعنی امر تخیل رو با تخیل به بازیگر نباید بدید. یک امر واقع میسازید، کاری که من در شرایط تمرینی کردم. به عنوان مثال اگر یک بازیگرم امروز روی زمین نشسته به مثابه این که پاها حرکت نمی کنه، این شاید در ابتدا توی تمرین روی ویلچیر بوده در یک حالت واقعی، و از اون امر واقعی تداعی های مختلفش رو ور می داره تا به امر تخیل برسه. این به نظر من به هر حال نکته اول چگونگی کار کردن کارگردان با بازیگر در این جور کارهاست.
و بعد اضافه میکردم به سوالی دوتا قبلترم که نور و موسیقی هم دوتا المانی بود که شما به خوبی ازش استفاده کردین و خیلی فکر شده بود. دوستانم اگر توضیحی دارین راجع به این دوتا ویژگی کارتونم برامون بگی.
نور این کار یه جورایی که کار به هر حال آقای طراح کار علی کوزه‌گره، طراح نور اینو بگم، و یادمه که من بهش گفتم من طراحی تاریکی میخوام در واقع، نه طراحی نور، و روی این زمینه گذاشتم که خب ما یک فضای خلع رو میخواییم که با نوری در واقع با کنتراست های بالا ولی بدون بازی های زیاد و در واقع اعجاب. من دنبال این نبودم که باعث تحیر مخاطبم بشم، من دنبال تأثیر مخاطبم بودم و نور بخشی از این رو ساپورت میکرد. تمام کارهایی که توی موسیقی و صدای کار انجام شده بخش زیادیش صداسازیه، یعنی بر اساس مهندسی اصواته، و تقریبا شما موسیقی نمیشنوید جز یه تیکه که اون موسیقی هم که برداشتی از دریاچه قوه چایکوفسکیه به حالت دیستورت داره اتفاق میفته و انگار که نوت‌ها در ذهن فقط تداعی میکنند و یک صوت درست رو شما نمیشنوید.
درست. بسیار ازتون ممنونم و به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه.
مرسی از شما، و حرف پایانی این که امیدوارم دوستانی که هنوز از پای تلویزیون ها بلند میشن توی بساط تهران، سخت تهران، خودشون رو به سالن های تئاتر میرسونن، اگر انتخابشون این کاره بتونن ازش لذت ببرن.
ممنونم ازتون، موفق باشید. دوستان عزیز مرسی که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.